ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق عیار برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی میگوید حاضر است در مورد تاریخ انتخابات صحبت کند. امریکا برای 7 زن کشته شده افغان جایزه افتخاری شجاعت میدهد. و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه درباره تسریع روند مذاکرات صلح بحث کردند. رهبر کاتولیک های جهان در دومین روز سفرش به عراق با آیت الله علی سیستانی روحانی ارشد شیعه در شهر نجف دیدار کرد و در حادثه ترافیکی در پولند دست کم 6 اوکراینی جان باختند و دهاتن زخمی شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که برای بحث درباره تاریخ انتخابات تحت مدیریت جامعه جهانی آماده است. آقای غنی این سخن را در مراسم گشایش سال سوم دوره 17 تقنینی شورای ملی افغانستان امروز در کابل گفت.
ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سخت‌گذاری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
این اولین بار است که رئیس جمهور غنی در ادامه تلاش‌های صلح به نحوی از آمادگیش برای برگزاری انتخابات زود هنگام در افغانستان سخن می زند. او بار دیگر تاکید کرد که انتقال قدرت از طریق انتخابات یک اصل غیر قابل معامله است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه درباره تسریع روند مذاکرات صلح بحث کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در یک نوار صوتی به رسانه ها امروز گفت ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه همراه با شیخ عبدالحکیم حقانی رئیس تیم مذاکراتی طالبان شام دیروز با آقای خلیلزاد دیدار کردند.
در این نشست هر دو طرف تعهد خود را به توافقنامه دوحه ابراز داشتند و بر تطبیق کامل آن صحبت نمودند. در نشست همچنین در مورد وضعیت فعلی افغانستان و سرعت و مؤثریت روند جاری مذاکرات بین افغانی بحثا صورت گرفت.
در این دیدار جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز حضور داشته است. زلمه خلیلزاد هفته گذشته پیش از سفر به دوحه در دیدار با رهبران حکومت افغانستان و شماری از چهره های سیاسی در کابل طرحی را در زمینه تسریع مذاکرات صلح ارائه کرد. آقای خلیلزاد توافقنامه آوردن صلح به افغانستان را با طالبان در 29 ماه فوریه پارسال یعنی اضافه از یک سال پیش در قطر امضا کرد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که این توافقنامه را بررسی می کند. مقام ها می گویند که تلاش ها برای مهار آتش سوزی در گمرک ولایت فرا در مرز با ایران ادامه دارد. تاج محمد جاهد والی فرا به رادیو آزادی گفت حریق در محل تخلیه مواد نفتی پیش از چاشت امروز رخ داد. او افزود که در این رویداد به کارگران و کارمندان گمرک آسیب نرسیده. علت آتش سوزی هنوز روشن نشده. حدود یک ماه پیش در آتش سوزی گسترده در بندر اسلام قلعه ولایت هرات صدها تانکر مواد نفتی تومه حریق شدند و ده ها میلیون دلار خسارت بر جا گذاشت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عمران خان صدر اعظم پاکستان از پارلمان کشورش امروز رأی اعتماد گرفت. از میان 342 عضو پارلمان 178 تن آنها به آقای خان رأی موافق دادند. او به 172 رأی نیاز داشت. 160 تن از وکلای اپوزیسیون نشست پارلمان را تحریم کرده بودند. موضوع رأی اعتماد به عمران خان به خواست خودش پس از آن مطرح شد که عبدالحفیظ شیخ نامزد حکومت نتوانست کرسی مجلس سنا را کسب کند و حزب تحریک انصاف صدر اعظم عمران خان اکثریت را در سنا از دست داد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در دومین روز سفرش به عراق با آیت الله علی سیستانی روحانی ارشد شیعه در شهر نجف دیدار کرد. سیستانی پس از ملاقات با پاپ که در عقب درهای بسته صورت گرفت در بیانیه گفت عیسویان عراقی باید در صلح زندگی کنند و مانند دیگر عراقی‌ها از همه حقوق برخوردار باشند. آن صبح واتیکان گفته که پاپ از سیستانی و شیعه های عراق به خاطر حمایت از عیسویان سپاسگزاری کرده. رهبر کاتولیک های جهان دیروز به عراق رسید. و یک مقام اوکراین میگوید که بس حامل ده ها اوکراینی در پولند به داخل یک گودال سقوط کرده و دست کم 6 تن جان باختند. اولا نیکولینکو سخنگوی وزارت خارجه اوکراین گفته که در این رویداد 41 تن دیگر زخمی شدند. حادثه اوایل امروز در جنوب شرق پولند در نزدیک مرز اوکراین رخ داده است. با گزارش تلویزیون خصوصی TNV24 در این بس به شمول دو راننده 57 تن سوار بودند. درباره علت رویداد هنوز چیز گفتن نشده است.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید یگانه راه انتقال قدرت انتخابات است، ولی او برای صحبت در مورد تاریخ انتخابات حاضر میباشد.
در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
وزارت اقوام و قبایل افغانستان کنفرانس امنیت و ثبات را میزبانی می کند. اداره هواشناسی افغانستان در مورد احتمال بارندگی های شدید و سیلاب ها هشدار داده است. یک مقام این وزارت گفت
با تاریخ 15 و 16 اوت سال جاری احتمال وقوع بارفری و باران نسبتا شدید همراه با سیلاب های آنی وجود دارد.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای 7 زن افغان که در سال 2020 کشته شدند جایزه افتخاری شجاعت را اهدا می کند. در مسائل جهانی، سازمان جهانی صحت در مورد سهولت در کوشش های جلوگیری از شیوع ویروس کرونا هشدار داده است. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را داریم؟
رسیدگی به مشکلات و نیازمندی های افراد دارای معلولیت و خانواده های شهدا یکی از اساسی ترین اولویت حکومت افغانستان می باشد.
و همچنان هوای تازه برای جوانان نشر خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر انتقال قدرت از راه انتخابات را یگانه راه حل خوانده و گفت که در این زمینه هیچ نوع معامله صورت نخواهد گرفت. آقای غنی امروز در مراسم افتتاح سال سیوم تقنینی دوره 17 شورای ملی گفت به بحث در مورد تاریخ برگزاری انتخابات تحت مدیریت جامعه جهانی آماده است. این در حال است که یک دیپلمات آمریکایی گفته که طرح به حکومت افغانستان سپرده شده که در صورت پذیرفتن آن طرف‌های درگیر افغان به زودی با آتش بس و رای حل سیاسی دست خواهند یافت. توجه کنید به این گزارش.
رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده که بدون برگزاری انتخابات حاضر به هیچ گونه معامله برای انتقال قدرت نیست، اما او تاریخ برگزاری انتخابات را قابل بحث دانسته است. محمد اشرف غنی امروز در مراسم افتتاح سال سوم تقنینی دوره 17 شورای ملی گفت که برای برقراری صلح که وحدت ملی در آن حفظ باشد برای هر گونه فداکاری آماده است.
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است. ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سنگ‌تاثری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
آقای غنی تاکید کرد که رسیدن به قدرت در افغانستان یک در دارد و تنها افغان‌ها می توانند این در را باز کنند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته با آقای غنی و مقام‌های دیگر افغان در کابل دیدار کرد. یک مقام در وزارت خارجه امریکا گفته بود که طرح نیز به حکومت و سیاسیون افغان سپرده شده که در صورت پذیرفته شدنش آتش بس در افغانستان تامین می شود و طرفهای درگیر بر راه حل سیاسی دست خواهند یافت. آقای خلیلزاد در حال حاضر در قطر به سر می برد. گزارش های نیز پخش شده که آقای خلیلزاد در سفر اخیرش به کابل حامل طرح برای تشکیل حکومت مشارکت ملی بوده، اما این گزارش ها به گونه رسمی تایید نشده اند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بدون توضیح بیشتر گفته که بدون قانون اساسی به هیچ وثیقه دیگر نیاز نیست.
هر نهاد می تواند خیال و خواب را در کاغذ بنویسد و رای حل برای افغانستان توصیه کنید. این کاغذ ها هم در گذشته نوشته شدند، حالا هم نوشته میشن و در آینده هم نوشته خواهند شد. وثیقه ما قانون اساسی ماست، با وثیقه دیگری ضرورت نداریم.
با گفته رئیس جمهوری افغانستان، نهادهای ملی که در قانون اساسی تسجیل شده اند وجود خواهند داشت و هیچ کس در مورد آن تصمیم گرفته نمی تواند. در همین حال عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و از حامیان آقای غنی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری طرح زلمه خلیلزاد را خوب ارزیابی کرده است. او گفته است که در این طرح دستاوردهای 20 سال اخیر حفظ شده اند. پیش از این گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان نیز طرح زلمه خلیلزاد را ستوده بود. از سوی هم میرحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه از طالبان خواسته که خشونت را کاهش دهند و به مذاکرات در دوحه پایتخت قطر ادامه دهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت سرحدات و قبایل افغانستان اعلام کرده که کنفرانس امن و ثبات با حضور مقام‌های افغان و رهبران قبایل پشتونخوا و بلوچستان پاکستان در کابل برگزار می‌شود. مجیب لحاظ رئیس دفتر وزیر سرحدات قبائل برادی آزادی گفت که در این کنفرانس دو روزه رای حل چالش های روند صلح افغانستان نیز بررسی خواهد شد. توجه کنید به این گزارش.
کنفرانس امن و ثبات فردا در کابل گشایش می‌یابد. رئیس دفتر وزیر سرحدات و قبایل افغانستان گفته که در این کنفرانس روزهای یک شنبه و دوشنبه با حضور مقام‌های حکومتی، نمایندگان ولسی جرگه و چهره‌های تأثیرگذار از ایالت پشتونخوا و بلوچستان پاکستان برگزار خواهد شد. مجیب لحاظ رئیس دفتر وزیر قبایل و سرحدات افغانستان به رادیو آزادی گفت که از چهره‌های سیاسی و فرهنگی پشتونخوا و بلوچستان سردار حسین بابک، جمیله گیلانی، اکبر حسین، لابیه یوسفزی، افضل خاموش، شکیل وحیدالله، فاطمه فیروز، وجمه فیروز و اکبر هوتی در این نشست حضور خواهند داشت.
خودغه مجلس کې د
در این مجلس درباره امن و ثبات در افغانستان و منطقه گفتگو می شود. اشتراک کنندگان زیاد دارد. رهبری دولت نیز در آن سهم دارد و با شرکت کنندگان دیدارهای جداگانه و گفتگو خواهند کرد.
فرانس له دوګډونوالو سره بلا بیل لیدنی او خبری اتری ولری.
به گفته آقای لحاظ در این نشست دو روزه درباره فرصت های صلح در افغانستان و جستجوی راه حل برای چالش های موجود در آن بحث خواهد شد. گفته می شود که قرار است شماری از مهمانان دیگر نیز برای اشتراک در این کنفرانس تا فردا به کابل برسند. در همین حال وجمه فیروز و اکبر هوتی از شرکت کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفتند:
من امیدوار هستم که این کنفرانس در افغانستان و میان پشتون ها امن آورد. به این بسیار خوشحالم که این بار در این کنفرانس به جوانان و زنان سهم زیاد داده شده. اگر به جوانان سهم ندهیم صلح نمی آید، چرا که آنان از راه جدید استفاده می کنند.
زوانانو سر نوی طریقیش داده، اغیل نوی طریقی ورزی
در پاکستان. آن پشتون هایی که است بخش تاریخی افغانستان است. این مردم یکی اند، فرهنگ، خون، لباس، کفش آنان یکی است. اگر شما ببینید مردم جلال آباد و ترخم نزدیکان همان پسران کاکا هستند، عزیزان هم هستند، پس آنان از هم جدا نمیشوند. حتما برای حل مسائل اقتصادی و سیاسی آنان این گونه نشست ها برگزار میشوند.
پیش از این نیز شماری از چهره های شناخته شده و سیاسی خیبر پشتونخوا دیدگاهشان را در پیوند به صلح افغانستان با مقام های افغان شریک کرده و در مورد آن بحث کرده بودند. همچنین آنان درباره گرفتن سیم خاردار در خط دیورند واکنش نشان داده و گفته بودند که این کار نمیتواند قبایل دو طرف مرز دیورند را از هم جدا کند. تا کنون روشن نیست که برگزاری نشست امن و ثبات چه حد میتواند بر روند صلح در افغانستان کمک کند، اما مقام های وزارت اقوام و قبایل در این باره خوشبین هستند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
اداره ملی هواشناسی افغانستان از بارندگی های نسبتاً شدید و وقوع سیلاب ها در 15 ولایت افغانستان خبر می دهد. محمد نسیم مرادی، آمر پیشگویی این اداره، روز شنبه به رادیو آزادی گفت در 3 ماه پیشروی احتمال کاهش بارندگی ها وجود دارد. در این حال وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث افغانستان از اتخاذ آمادگی ها در صورت وقوع خشکسالی در سال 1400 خبر می دهد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
اداره ملی هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیل در 24 ولایت هشدار داده است. محمد نسیم مرادی، مسئول بخش پیشگویی این اداره، بر رادیو آزادی گفت
به تاریخ 16 اوت سال جاری احتمال وقوع بربری و باران نسبتا شدید همراه با سیلاب های آنی در ولایت غور، بادغیس، فاریاب، دایکندی، سرپل، بلخ، سمنگان، بامیان، میدان وردک، بغلان، قندوز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر و شمول سالنگا وجود دارد که میزان بارندگی در نقاط مختلف بین 10 الی 30 میلی متر پیش بینی میگردد.
با گفته آقای مرادی، این بارندگی ها در ولایت های کنر، ننگرهار، پکتیا، کاپیسا، نورستان، لوگر و لغمان نیز پیش بینی شده است. این مقام اداره هواشناسی افزود که در مناطق کوهستانی مرکزی احتمال بارش برف و در مناطق گرمتر شمالی و شرقی کشور احتمال بارش باران و جاری شدن سیل وجود دارد. به گفته او، این پیش بینی بر اساس تحلیل اطلاعات 22 ازدگاه هواشناسی در افغانستان صورت گرفته است. این در حالی است که مسئولان میزان کل بارندگی در سال 1399 را در مقایسه با سال گذشته 30-35% کمتر پیش بینی کردند. در همین حال وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از احتمال خشکسالی در سال 1400 سخن گفته است. قاسم حیدری، معین انسجام امور حوادث این وزارت، بر رادیو آزادی گفت که حکومت برای مقابله با خشکسالی آمادگی گرفته است.
هر نهاد آمادگی خاص خودشان را دارند. کمیته های متعدد تشکیل شده. کمیته از توسط دفتر معاون سرعال جلسه جمهوری رهبری میشن در رابطه با خشکسالی. کمیته از داخلی اداره حوادث وزارت حوادث تشکیل شده در رابطه با مدیریت پاسخگویی به حوادث. شورای عالی محیط زیست و آب سری بخش پالیسی خشکسالی کار میکنن. تا این زمان پالیسی هم در بنایی رسیدن، پلان آمادگی تقریبا آماده شدن.
آقای حیدری ولایت های هرات، بادغیس، غور، غزنی، بخشی از ولایت های مرکزی و شمالی را از مناطق میداند که احتمال دارد با وقوع خشکسالی آسیب پذیر شوند. افغانستان کشور زراعتی است و بر اساس آمار رسمی حدود 45% مردم به کشاورزی اشتغال دارند که به آب و بارندگی وابسته است. با گفته مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی، افغانستان به 250 میلی متر بارندگی نیاز دارد تا از خشکسالی نجات پیدا کند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخ به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بیدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی،
در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
وزارت خارجه امریکا جایزه افتخاری زنان شجاع امسال را به 7 زن افغان که در سال 2020 در حملات هدفمند کشته شدند اهدا می کند. قرار است این جایزه در مراسم روز جهانی زن 8 ماه مارس با حضور جل بایدن، بانوی اول و انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا در واشنگتن اهدا شود. در این مراسم همچنان جایزه بین المللی زنان شجاع به 14 زن از کشورهای مختلف که همه زنده هستند اهدا خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اهدای جایزه افتخاری زنان شجاع وزارت خارجه امریکا به 7 زن افغان که در ماهای اخیر قربانی شدند. وزارت خارجه امریکا جایزه بین المللی زنان شجاع را هر سال به زنان اهدا می کند که خود را وقف تغییر زندگی مردم در کشورهای خود کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه امریکا به 7 زن افغان که در سال 2020 در حملات هدفمند در این کشور کشته شدند، جایزه افتخاری شجاعت اهدا می شود. در این اعلامیه آمده که جایزه ویژه افتخاری زنان شجاع امسال به فاطمه خلیل، کارمند سابق کمیسیون حقوق بشر، جنرال شرمیلا فروغ، رئیس پیشین بخش جنسیت ریاست امنیت ملی، مریم نورزاد قابله، فاطمه رجبی افسر پیشین پلیس، فرشته افسر پیشین پلیس در اداره امور زندانها در قندهار، ملاله میوند فعال حقوق زن و گردانده تلویزیون خصوصی انعکاس در ننگرهار و فرشته کوهستانی فعال حقوق زن در کاپیسا اهدا می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با استقبال از این اقدام دولت آمریکا از طرفهای درگیر خواسته که برای نجات جان افغانها طرفهای مذاکره کننده صلح باید هرچه زودتر آتش بس کنند. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
بحث ما و دیدگاه ما است که ما بر اهمیت برقراری آتش بس برای نجات جان شهروندان افغانستان و ایجاد یک محیط مناسب برای مذاکرات صلح تاکید میکنیم. انتظار داریم که مطابق به خواست شهروندان افغانستان باید گروه طالبا دولت افغانستان عمل بکنند تا رویایی که فاطمه خلیل به او میاندیشید و برای تحقق و تلاش میکرد تحقق پیدا بکنند.
فعالان عرصه حقوق زنان افزایش تهدیدها در برابر زنان در جامعه را نگران کننده می دانند. جمیل عظیمی مشاور حقوقی زنان می گوید برخی گروه ها با ناامن ساختن جامعه برای زنان می خواهند آنان را دوباره به خانه ها قید کنند.
زنان از مذاکرات صلح نگران هستند. نگران از این هستند که مبادا پشت پرده بدبستان های صورت بگیره و قربانی این بدبستان ها زنان باشند. قسمی که سال جنگ و ناامنی و تاریخ سیاه اگر بوده تقاص از او زنان دادن.
ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح اما میگوید حکومت تمامی تلاش‌هایش را برای برقراری آتش بس و ختم جنگ متمرکز کرده است.
جانب جمهوری اسلامی افغانستان جنگ و خشونت را راه حل مازال افغانستان نمی‌داند. بنابراین نیاز است تا روند صلح افغانستان با سرعت لازم و جدیت تمام به پیش برده شود تا به این جنگ خانمانسوز نقطه پایان گذاشته شود.
در کنار این 7 زن از افغانستان، 14 زن دیگر از ایران، ترکیه، بلاروس، میانمار، کامرون، چین، کولومبیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، گواتیمالا، نیپال، سومالی، اسپانیا، سریلانکا و ونزوئلا نیز این جایزه را دریافت خواهند کرد. وزارت خارجه امریکا مراسم اهدای جایزه امسال را به علت همه‌گیری کرونا به گونه مجازی برگزار می کند. این جایزه در حال داده می شود که فعالان مدنی و حقوق بشری و خبرنگاران همچنان قربانی قتل‌های هدفمند می شود. در تازه ترین رویداد، 3 کارمند رسانه زن تلویزیون خصوصی انعکاس در ولایت ننگرهار کشته شدند. رادیو آزادی.
در ولایت غور طرفداران و مخالفین والی این ولایت در 2 سمت دفتر ولایت دست به اعتراض زدند. مخالفین والی میگویند تا زمان در اینجا به اعتراض خود دوام میدهند که والی تبدیل شود. اما در سوی دیگر بنای ولایت مردم به حمایت والی و برنامه های او جمع شدند. یک مقام ولایت میگوید اعتراض حق مردم است و آنها میتوانند صدای خود را بلند کنند. جزئیات در این گزارش.
تمام شورای عمومی غور هرات، غور کابل و مسیرهای ده واحد اداری.
انتظارات ها از هفت روز به این سو ادامه دارند. یکی از اعتراض ها این است که ولی غور نتوانسته امنیت را برقرار کند. مظاهرچیان هشدار دادند تا بر کناری نور محمد کوهنورد ولی غور دروازه ساختمان ولایت غور را باز نخواهند کرد. نجیب الله بیگ از بزرگان قومی که در این اعتراض حضور دارد به رادیو آزادی گفت:
میشه که مردم این شهر فیروزکو با جمعی از ولسوالی ها همه مردم این خیمه تحصان به اینجا برپا کردند تا وقتی که حکومت مرکزی این والی را از اینجا برکنار نکنه و یک آدم مطلوب و خوبه که مدیریت داشته باشه به این ولایت روان نکنه، ما به همه اعتراض خود ادامه میتونیم.
پس از سه روز از این اعتراض برخی دیگری از باشندگان غور برای حمایت از ولی این ولایت به جاده آمدند. آنان دروازه غرب مقام ولایت را برای فعالیت کارکنان نداره محلی غور باز کردند و خواهان ادامه کار ولی غور هستند. اجاز الحق نوری از معترضان حامی ولی غور است.
ها عمل کرد و تلاش های همه جانبه سران حکومت محلی و جمهوریت حمایت نموده، همکاری خیش را از تطبیق برنامه های حکومت محلی اعلام می داریم.
خیمه معترضان مخالف والی در دروازه شرق و حامیان والی در دروازه غرب مقام ولایت برپاست. نور محمد کوهنورد والی غور در یک کنفرانس خبری روز چهارشنبه اعتراض را حق شهروندان خواند، اما گفت که این اعتراضات از سوی برخی نمایندگان مردم و افراد مخالف وی که او مانع کارهای غیر قانونی نشان شده راه اندازی شده است. با این حال بزرگان قومی و اعضای شورای ولایتی غور خواهان رسیدگی به خواست این معترضین از سوی حکومت هستند. هنوز مقام ها در کابل در این مورد تبصره نکردند. از سوی هم برخی از شهروندان غور نیز از ناامنی ها و حضور افراد مسلح غیر مسئول در حومه های شهر فیروزکو شکایت دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان صحی جهان WHO در مورد نرم ساختن قبل از وقت محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از کووید 19 هشدار داده. مایک راین متخصص ارشد سازمان صحی جهان میگوید با پایان همه‌گیری ویروس کرونا هنوز وقت زیاد باقی مانده. در حالی که جهان به سوی واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا پیش می‌رود، نوع برزیلی و بریتانیایی ویروس کرونا به ده‌ها کشور جهان سرایت کرده است. آرش شمایون با جزئیات بیشتر.
با آغاز تطبیق واکسین کرونا در شماری از کشورهای جهان، مقامات ارشد سازمان صحی جهان یا WHO در مورد نرم ساختن قبل از وقت محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از بیماری کووید 19 هشدار دادند. چون برزیل و چندین کشور اروپایی با تهدید موج جدید از ابتلا به ویروس کرونا مواجهند. این هشدار دیروز 5 مارچ در حال صادر شد که تطبیق برنامه واکسین کرونا در ایالات متحده آمریکا ادامه دارد. بیش از 54 میلیون آمریکایی حداقل یک بار واکسین شدند و حدود 28 میلیون آمریکایی یا حدود 8% نفوس این کشور هر دو دوز واکسین کرونا را دریافت کردند. ایالت‌ها و شهرهای آمریکا در حال کاهش محدودیت‌های وضع شده هستند. فشارهای اقتصادی و بهبود معیارهای صحی استدلال اساسی این حرکت اعلام شده. کالیفرنیا اعلام کرده که برخی فعالیت‌ها در فضای باز با ظرفیت محدود می‌تواند آغاز شود. از جمله پارک‌های تفریحی مانند دیسنی‌لند را از اول اپریل باز کرد. ایالت نیویورک نیز در همان روز سالن‌های سینما را با ظرفیت نسبی بازگشایی کرده. در حالی که جهان به سوی واکسین در برابر ویروس کرونا پیش می‌رود، مایک راین متخصص ارشد سازمان صحی جهان می‌گوید که به پایان همه‌گیری ویروس کرونا هنوز وقت زیاد باقی مانده. مایک راین در یک جلسه توضیحی آنلاین گفت: ما فکر می‌کنیم این مشکل را پشت سر گذاشتانده‌ایم، اما این طور نیست. اگر محتاط نباشیم، کشورها با موج سوم و چهارم این همگیری مواجه خواهند شد. در این هفته برزیل شاهد موارد بی سابقه ابتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن بود. این امر شدت سرایت نوع برزیلی ویروس کرونا را برجسته می سازد که به آن P1 نیز می گویند. نوع P1 ویروس کرونا به شدت قابل انتقال است و مطالعات نشان می دهد که نوع ویروس کرونا قادر است افرادی را که قبلا از انواع نخستین این ویروس بهبود یافته بودند دوباره مبتلا کند. در حال حاضر نوع P1 ویروس کرونا به حداقل 20 کشور جهان گسترش یافته است. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان وضعیت در برزیل را بسیار نگران کننده خوانده گفته اگر برزیل جدی نباشد بر تمام منطقه و فراتر از آن تأثیر خواهد گذاشت. در اروپا درست زمانی که اقدامات واکسین کرونا در حال افزایش است، موج جدید نوع به اصطلاح انگلیسی ویروس کرونا از پرتغال تا پولند، یونان و فرانسه گسترش یافته. جمهوری چک از جرمنی، سوئیس و پولند خواسته است تا ده‌ها بیمار مبتلا به ویروس کرونا در این کشور را برای تداوی بپذیرند، چون شفاخانه‌های این کشور فراتر از ظرفیتشان کار می‌کنند. در ایتالیا در 5 روز گذشته موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در مقایسه با همین مدت در هفته گذشته 23% افزایش یافته است. رادیو آزادی.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
رئیس جمهور افغانستان میگوید انتقال قدرت از طریق انتخابات یک اصل غیر قابل معامله است و آماده است که در مورد برگزاری انتخابات آزاد تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان درباره تسریع روند مذاکرات صلح در دوحه بحث کردند. در ادامه دور دوم لیگ بزکشی در کابل امروز تیم تخار نورستان را شکست داد. سرپل در برابر بغلان و بلخ در مقابل هرات برنده شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان از پارلمان کشورش امروز رای اعتماد گرفت. موضوع رای اعتماد به عمران خان به خواست خودش پس از آن مطرح شد که یک نامزد حکومت نتوانست کرسی مجلس سنا را کسب کند و حزب تحریک انصاف صدر اعظم عمران خان اکثریت را در سنا از دست داد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در دومین روز سفرش به عراق با آیت الله علی سیستانی روحانی ارشد شیعه در شهر نجف دیدار کرد. سیستانی گفته که مسیحیان عراق باید در صلح زندگی کنند و مانند دیگر عراقی ها از همه حقوق برخوردار باشند. و یک مقام اوکراین میگوید که بس حامل ده ها اوکراینی در پولند با داخل یک گودال سقوط کرده و دست کم 6 تن جان باختند. در این رویداد 41 تن دیگر زخم برداشتند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت و فیسبوک رادیو آزادی هم بشنوید و هم بخوانید. azadiradio.com azadiradio.org. و حالا هم از رادیو آزادی توجه کنید به خبرهای ورزشی.
مسابقات جام صلح فوتبال در ولایت قندهار برگزار شد. نصیر رحمانی رئیس فدراسیون فوتبال قندهار امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات با شرکت 6 تیم از ولایات قندهار، هرات، فراه و خوست برگزار شده است. با گفته آقای رحمانی تیم‌های جوانان شاروالی و اتفاق از قندهار، تیم اتک انرژی هرات، ابو مسلم فراه، تیم منتخب خوست و تیم فوتبال ولسوالی اسپین بولدگ قندهار اشتراک کردند. و افزود این رقابت‌ها در دو گروه 3 تیمی برای مدت 10 روز ادامه دارد. در گروه اول این رقابت‌ها تیم‌های اسپین بولدگ و جوانان شاروالی قندهار با مسافه هم که با پیروزی تیم اسپین بولدگ پایان یافت. رقابت های جوجیتسو صبح امروز در ولایت هرات برگزار شد. ضیاءالحق ضیا مدیر فنی و مسلکی اداره ورزش هرات امروز بر رادیو آزادی گفت در این رقابت های یک روزه 50 ورزشکار از 10 باشگاه اشتراک کردند. و افزود هدف از راه اندازی این رقابت ها گرامی داشت از قیام خونین مردم هرات در 24 اوت 1357 است. با گفته آقای ضیا در فرجام باشگاه قهرمان، هیواد و جوانان افضلی با بیشترین امتیاز نسبت به سایر باشگاه ها در ردیف اول تا سوم قرار گرفتند. و در ادامه مرحله دور سوم رقابت 20 مباراه میان تیم ملی کرکت زنان انگلیس و نیوزلند بار دیگر شب گذشته تیم انگلیس تیم نیوزلند را شکست داد. این بازی با توپ‌اندازی تیم نیوزلند آغاز شد که در 20 اوور تعیین شده و با از دست دادن 9 بازیکنش 124 دوش را هدف تعیین کرد. تیم کرکت زنان انگلیس هدف تعیین شده را در 18 اوور و با از دست دادن 4 بازیکنش تکمیل کرد و تیم حریف را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. قابل یادآوری است که پیش از این تیم انگلیس در رقابت‌های 20 اوور هم برنده شده بود. رقابت‌های بعدی در هفتم ماه مارچ میان هر دو تیم برگزار خواهد شد.
خبرهای ورزشی بود از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد شما برنامه هفتوار هوای تازه برای جوانان را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه حقیقت چیست خوش آمدین. وزارت دولت در امور شهدا و معلولین میگوید در چند سال اخیر ارقام افراد دارای معلولیت ناشی از جنگ و ناامنی ها افزایش یافته است. در این برنامه با ضیاءالحق فضلی سخنگوی این وزارت صحبت کردیم.
جناب فضلی صاحب، جهان سپاس از اینکه بر ما وقت دادین. میشه اطلاع در مورد وضعیت خانواده های شهدا و معلولین که در افغانستان است معلومات بدین که وزارت در ازیا چی کارهایی را روی دست گرفته؟
رسیدگی به مشکلات و نیازمندی های افراد دارای معلولیت و خانواده های شهدا یکی از اساسی ترین اولویت حکومت افغانستان و کار وزارت امور شهدا و معلولین می باشد. وزارت امور شهدا و معلولین سالانه حقوق امتیازات نقدی به ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت پرداخت میکنه و همچنان فرصت های کار، تعلیم، تحصیل، خدمات صحی و ظرفیت سازی و فرصت های تعلیم و تحصیل از لحاظ تخنیکی و حرفه‌ای در هماهنگی با ادارات دولتی همیشه این فرصت ها را مهیا کرده و کوشش میکنه که هم نهادهای ملی و بین المللی را زیر یک چتر تنظیم بکنه و خدماتشان به ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت در سراسر کشور برسد.
جناب فضلی صاحب، اتو کدام ارقام وزارت شهدا و معلولین داره که چقدر بعد چه تعداد خانواده ورثه شهدا کمک میشه و چقدر معلول در مجموع در سراسر افغانستان است؟
ما به 380,000 ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت حقوق امتیازات نقدی سالانه پرداخت میکنیم و همچنان حدود 1,000,000 افراد دارای معلولیت در سراسر کشور زندگی میکنند. اداره احیا و معلومات سروی که صورت گرفته معلولین طبیعی و معلولین جنگی حدود 1,000,000 معلول در کشور زندگی میکنند.
جناب فضلی صاحب، برخی از اکثر خانواده های شهدا یا کسایی که دارای افراد دارای معلولیت هستند از عدم رسیدگی به حقوقشان شکایت دارند، میگن روزا میریم و حقوقی که میگن میگیرن بسیار ناچیز است. آیا همچون مسئله صحت داره و اگر یعنی در مجموع یا چقدر حقوق میگیرن، آیا تفاوت داره، چی رقم است؟
معلولین از لحاظ معلولیت قسمی و کلی 360% در طرف کمیسیون عالی تثبیت معلولیت که وزارت صحت عام رو بسیار مهم داره تثبیت میشه و طبق قانون حقوق برشان پرداخت میشه. معلولین که قسمی هستن از 30,000 الى 60,000 تقریبا حقوق میگیرن سالانه و ورثه شهدا همچنان سالانه 60,000 به ورثه تقسیم میشه. بخش نظامی یک بخش جدا هست که تقسیم رتبه معاشات خود یا هم رتبه نظامی خود حقوق دریافت میکنن. به این اساس در قانون بسیار واضح هست سالانه حقوق امتیازاتشان مشخص هست.
جناب فضلی، بعض آوازه ها یا بگویم گزارش های هم نشه شده که مثلا افرادی که مستحق هستن بر ازای حقوقشان پرداخته نمیشه ولی افراد غیر مستحق معلول و معیوب نیستن با اسناد به حساب جعلی اینا حقوق میگیرن از وزارت شهدا و معلولین، یعنی به جای افراد اصلی افراد غیر یعنی که معلولیت ندارن یا حقوق میگیرن، آیا چقدر این مسئله واقعیت داره؟
کمیسیون بررسی اسناد و وثائق که به حکم جلالتمآب رئیس جمهور تعیین شده عین این موضوع را تعقیب میکرد. ما حدود 1,700,000 اسنادهای ورثه شهدا و معلولین را بررسی کردیم و نتیجه کمیسیون این است که حدود 32,000 اسناد مشکل به قانونی دارد. پروسه جریان داره و میگاری این است که با تکمیل این پروسه شفافیت تامین خواهد شد.
یعنی مثلا حقیقت داره که بجای افراد که واقعا مستحق هستن افراد غیر واقعی دم حقوق میگیرن؟
این چنین نیست که وزارت به افراد غیر مستحق حقوق میگیرن، ولی دقیقا بعضی اسناد بین این اداره در وقت حکومت مجاهدین، حکومت طالبان، حکومت دفتر نجیب‌الله و در اوائل حکومت فعلی حکومت آقای حامد کرزی، بعضی اسناد به اداره ما ثبت شده که مشکلات حقوقی داره، مثلا یک کسی فوت کرده به نام شهید ثبت شده، یک کسی معلولیت نداره مثلا مریض ثبت شده، مشکلات هستی کمیسیون عملا بررسی میکنه. از کازم که 32,000 اسنادی که مشکلات حقوقی و قانونی داره تثبیت شده.
و جناب فضلی صاحب گفته میشه کسایی که مثلا معلولیت مادرزاد دارن اونا شامل این پروسه نیستن، یعنی اونا حقوق گرفته نمیتونن از جا، پس سرنوشت از چی میشه؟ آیا وزارت شهدا و معلولین بر ازا کدام اقدامات روی دست گرفتن؟ یعنی آیا باردوش جامعه هستن یا جایی بر ازا گرفته شده در نظر گرفته شده، حقوق در نظر گرفته شده؟ سرنوشت از چطور میشه؟
طبق قانون فعلی معلولین طبیعی یا مادرزاد از همه امتیازات این اداره استفاده کرده می کنند، حتی تعلیم تحصیلی و بحث کار و دیگر فرصتهایی که برای معلولین در نظر گرفته شده، فقط از حقوق امتیازات نقدی استفاده کرده نمی کنند.
امتیازاتی که استفاده می کنند چی است؟
مثلا فرصت های سرپناه که برای معلولین از طرف حکومت، توزیع نمرات رهایشی یا بلاک ها، و همچنان بحث کار که در بخش شاروالی روی ازی کار میکنه شده در داخل شهر برشان و با تنظیم کنه، استخدام معلولین در ادارات دولتی که حدی اقل 3% باشه، فرصت های تحصیلی بورسیه هایی که خارج از کشور با افغانستان داده میشه، از سهمشان مشخص است در داخل کشور با همزون های خصوصی باید به یک قشر بورسیه ها بده که سالانه بورسیه های تحصیلی میگیرن، و امتیازات دیگری که این اداره یا حکومت افغانستان برای معلولین در نظر میگیرد برای کلشان یکسان است. فقط حقوق امتیازات نقدی با معلولینی که از اثر جنگ اعضای وطن خود را از دست دادند پرداخت میشه، ولی ما طرح تعدیل قانون حقوق ورثه شهدا و معلولین مسئولین را وزارت مستند عدلیه روان کردیم. به او تعدیل پیشنهاد ما این است که باید حقوق امتیازات نقدی هم با این قشر یا با معلومین تدید امازن
کسید. آقای فضلی، امی ارقام را که شما اشاره کردین در چند سال اخیر چی نشان میده که آیا تعداد معلولین امی ناشی از جنگ و انفجارات زیاد چی رقم از وضعیت؟
شما خود میفهمین که جنگ جریان داره، سر جنگ یا باقیات جنگ یا معلول است یا وارث شهید است. طبیعی است ما هر روز ده ها هم مطال خود را از دست میکن، از ارقام ورثه شهدا و معلولین اما روزها افزایش پیدا
میکنه. تعداد معلولینی که نزدتان ثبت است ناشی از جنگ فیصدی است که چقدر از اطفال است، چقدر زنان است و چقدر مردان؟
در قانون فعلی فقط ما با معلولینی که سن بلوغ یا سن 18 را تکمیل میکنه و معلول میشه به او حقوق پرداخت میکنه، و همچنان با کسی که نفقه آور باشه یا هم با فامیل خود نفقه می آورد. ولی در طرح تعدیل ما پیشنهاد کردیم که همه اقشاری که در سر جنگ یا همه خانم ها باشه یا مرد ها باشه که معلول میشن از سر جنگ باید به همه شخص حقوق پرداخت شد،
یعنی بهشان باید حقوق داده شد. و پیشتر شما اشاره کردین به مسئله کاربار برای معلولین، آیا با وزارت کار امور اجتماعی کدام تفاهم نامه دارید و بیشتر برای معلولین و کسایی که در جنگ معلول شدن یعنی ناشی از جنگ هستند در کدام بخشا بیشتر برای ازیا کار داده شده؟
بحث مهم تطبیق قانون حقوق امتیازات ورثه شهدا و معلولین است که بسیار واضح اونجا ذکر شده. حداقل 30% کارمندان خدمات ملکی دولت باید افراد دارای معلولیت باشند. با این اساس با همه اداره تفاهمنامه امضا شده که داری یکی کار میکنه، حدی اقل 3% حدود 12,000 سازمان خدمات ملکی را تشکیل میکنه که 9,000 آن استخدام شده متوقع هم در حال استخدام هستن، و بخش مهم سکتور خصوصی است. با او هم در تفاهم رسیدیم و سکتور خصوصی هم در
همه بخش هایی که شرکت ها هست یا بخش های توضیحات میکنند او سه بیشت معلولین را فهم بپرد، ولی این باز هم کافی نیست. ما نشش نکنیم که در هیپنی کاری شاروالی ها برفه های بسکروشی تزمین میشه 7% سهمی و رسای شهاده و 7% معلولی را تطبیق شود و او اثر بسیار مثبت داره و لک ها خانواده از این طریق میتونن که اقتصاد بسیار خوب باشه.
و جناب فضلی صاحب یک مسئله دیگر هم اشاره میکردم در رابطه به حرفه ای ساختن از این معلولین، آیا تو کورس های آموزشی و مراکز آموزشی برازی هست که در اوج حرفه را بیاموزن؟
وزارت کار امور اجتماعی روی این موضوع کار میکنه. تفاهمنامه ای که ما با کار امور اجتماعی داریم کورس هایی که توسط این وزارت دایر میگرده صحنه خاص برای معلولین هست و مساله فتح ها معلول در طرف اداره ما به این اداره معرفی میشه و مجموعاً حرفه را یاد میگیرن
و بعد از اینکه حرفه را یاد گرفتن پس با وجود کار گماشته میشن یا خیر باز میتونن خودشان کار شخصی را انجام بدن؟
شما میفهمین که کار امور اجتماعی سالانه صدها تمام ما را ترینیم میدونی یا ظرفیت سازی میکنه و این ممکن نیست که در یک اداره این همه افراد استخدام شود. تلاش این است که همین افراد در ادارات دولتی و در سکتور خصوصی جذب شود، بیشترشان جذب میشه.
بسیار تشکر جناب فضلی صاحب، سلامت باشین از اینکه بر ما وقت دادین.
شما لطف.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعد از فراغت اسناد تحصیلی جوانان دیر به دست آنها میرسد و در تحصیلات عالی زود طی مراحل نمیشود. از این که بعد از ختم دوره تحصیلی جوانان نمیتوانند اسناد خود را زودتر به دست بیاورند، با کدام مشکلات روبرو میشوند و راه حل چیست؟ چی باید کرد تا اسناد را زودتر به دست آورد؟ در این مورد گزارش برایتان تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب می کنم. هر جوان آرزو دارد تا هر چیز زودتر دوره 4 ساله پوهنتون را به پایان برساند و اسناد آن را در دست گرفته و از آن بهره مند شود. اما بعضن جوانان از این شکایت دارند که اسناد تحصیلی بعد از فراغت در وزارت تحصیلات عالی زود طی مراحل نشده و زمان زیادی را در بر می‌گیرد که این باعث می‌شود جوانان را خسته بسازد و بعضن مشکل ساز شود و فرصت‌ها را از دست بدهند. الیاس امید یک تن از جوانان است که در بیرون از افغانستان در بخش جامعه شناسی تحصیلاتش را به پایان رسانیده است. او میگوید وزارت تحصیلات عالی در قسمت طی مراحل اسناد کارشکنی کرده و جوانان را با مشکلات روبرو می سازند.
اولی که جدا فرصتایی که یک جوان به خاطر یک بورس تحصیلی می داشته باشه، این فرصت از دست این جوان بیچاره میره. مثلا کشورهایی هست که برای محصولین افغانستان به خاطر که افغانستان یک کشور جنگ زده است، یک کشور عقب مانده است و می خواهند که مردم افغانستان را کمک بکنن و اسکالرشپای را ارائه میکنن و توصیه میکنن، اما متاسفانه به خاطر امی کارشکنی و به خاطر طول کشیدن امی پروسیجر ای باعث میشه که امو جوان امو بورسی را دست بده. به مثل ازی کنفرانس های دایر میشه که از مسئولین افغانستان خواهش میشه و به خاطر امیم واید عملیاتی که کارا نمی نیست و کارشکنی جدن جریان داره، ای باعث میشه که جوان ای را دست بده.
الیاس امید همچنان افزود بعضن جوانان دل سرد میشوند و باید وزارت تحصیلات عالی در این قسمت توجه جدی نمایند.
شما میفهمین که جوانی که از کشور خارج میایه او به یک اشتیاق میایه، او میایه که بر افغانستان خدمت بکنه، او میایه که بر مردم خود خدمت بکنه، اما اندوخته هایی که از کشورهای دیگه به دست آورده، تجاربی که از کشورهای دیگه به دست آورده، او را در خدمت مردم خود بگذاره، در خدمت جوان بگذاره، در خدمت مرد و زن این ملک بگذاره. اما متاسفانه ای باعث دلسردی میشه برای جوان و مجبور میشه که به کشور دیگه مهاجر شوه و امو انرژی خود، امو وقت خود، امو دید خود بالای کشور بیگانه مصرف کنه که ای باعث ضایع سرمایه ها میشه. در این قسمت دولت افغانستان باید جدا توجه بکنه، وزارت تحصیلات عالی باید جدا توجه بکنه.
احمد الله یک تن از جوانان است که مدت 3 ماه میشود دنبال اسناد تحصیلی در وزارت تحصیلات عالی سرگردان است. او میگوید
بله دقیقا من امروز ترانسکریپت خود به دست آوردم. براستی تمامی مسئولین به این مشکلات روبرو هستند و همیتای مراحل اسنادا واقعا بسیار بیتی و کند است و این یک مشکل بسیار جدی است و اکثر مسئولین هم به خاطر از این اکثریت همه پارچنیتی ها یا فرصت های وظیفه و فرصت های بورسه را از دست میتن. خود دو لاسه ما دیگه واقعا بسیار وقت است. در این وقت ها ما میتونستیم بسیار فرصت ها را ما از دست دادیم، فرصت های بورسه و فرصت های کاری را ما از دست دادیم. خود طبعا در مجای کاری خود در مجای کاری از پیش ما همی اسناد تحصیلی میخواستن و این هم یک مشکل بسیار بزرگ است که ما در مدت کم نتونستیم که نتونیم که ما همی اسناد تحصیلی خود بر از اونا تسلیم کنیم. در این مورد توجه قابل ملاحظه صورت بگیره که محصلین از این مشکلات بیرون برن.
نثار احمد هنرجو به این باور است که طی مراحل اسناد تحصیلی بعد از فراغت بستگی به شناخت در وزارت تحصیلات عالی دارد. او به رادیو آزادی گفت
ای البته بستگی به یک چیز داره، بستگی دهی داره که متاسفانه یه را بگم که پانتون چقدر واسطه دارد در تحصیلات عالی. اگر واسطه داشته باشن مسلمان میتونن که زودتر مدارک دانش آموزا را بدن، ولیکن اگر متاسفانه واسطه نداشته باشن او برای 3-4 سال هم تال میخوره. من شاهد هستم که بعضی از دوستانم تا 3-4 سال هم تال خوردن. من کدام فرصت را از دست ندادم، چون به خاطر که بلا فاصله که من از پانتون فارغ شدم من یک سرتیفیکیت گرفتم موقت. دوستای ما مثلا در بعضی از پانتونای نامدار دیگه نخوندن، متاسفانه خیلی از فرصت ها را میس کردن به خاطر که دارای مدرک تحصیلی نبودن، یعنی چیزی برای نشان دادن نبود که من یعنی لیسانس دارم یا یعنی سندم است مرا کار بده.
شقایق بختیار یک تن از فارغین پانتون کابل است. او میگوید یک سال از فراغت وی میگذرد اما تا حالا اسنادش را به دست نیاورده است تا به ماستری اقدام کند.
خب اسناد تال میخوره، خود ما تانوز نگرفتیم و دمی روزان پنزه یعنی رفتیم که باید یک عریضه بکنیم که باید دیپلمای ما را زودتر جور بکنن به خاطر که ما میخوایم ماستری بخونیم یا میخوایم یک جای وظیفه داشته باشیم، یک دولتی چیز. خب دایی زمینه باید یعنی دیپلمای ما را زودتر جور کنن که نمیکنن، بسیار طول میکشه. مثلا از خود مینه یک سال که ما تانوز دیپلم خود نگرفتیم دیگه زیاد تال میخوره.
شقایق همچنان از وزارت تحصیلات عالی میخواهد که بعد از فراغت هر محصل حداقل در 2 نهایت 3 ماه اسناد تحصیلی هر محصل را طی مراحل کنند، وگرنه آنها فرصت‌های زیادی را از دست خواهند داد.
اما انفرادی اجازه نمیتن که ما دیپلمای ما رو بگیریم، مگر ما این اقدام میکردیم میگه باید از طرف 15 یعنی گروپی شوه و این می گروپی بخی بر ما یعنی یک ضربه شده که تانوز اونا اقدام به کار نمیکنن، میمانن بان که میگه یک سال شوه باز ما دیپلمای تا رو میتیم. بس ما از تحصیلات علی همی است که باید یعنی امو وقتی که لیستو به تحصیلات میرن باید به زودترین فرصت حتی اقل نهایتا 2 ماه باید در بر بیره تا یک محصول دیپلم خود بگیره و بعدا وارد یک کار شوه وارد یک مرحله بعدی یا ماستری بخواین برن. یک قسمی بسیار زیاد ما پس میمونیم از سرنوشت خود.
بعضا جوانان خودشان هم سهلنگاری میکنند و همچنان طی مراحل اسناد تحصیلی هر محصل کار ساده نیست و باید جوانان از حوصله‌مندی کار بگیرند. احمد نثار باور به این عقیده است که سیستم اسناد تحصیلی باید پروسس شده طی مراحل شود و این کار زمانگیر است.
خب من خودم دقیقا پشت همی مشکلات میگردم و همی اسنادم تکمیل نکنم، ولی بعضی موارد است که محصلین اسنادشون کمبود داره و باید پوره بسازن و خب بازم سیستم دولت یک کمی پروسس کار داره. اگر تحصیلات کوشش بکنه که کمک یک پلیسی خوبتر بگیره برای همی تکمیل کردن یا خلاصی اسناد زودتر، این خیلی خوب است که حداقل ما سرگردانی محصلین جوانو ذره جلوگیری شود. یک پیشنهاد که فقط همی پروسه را آسان‌تر بشه و فقط همی رفتار کارمند با مراجعین یک کمک در داخل یک چوکات نظام که باشه، یک نظم داشته باشه، خیلی خوب است. حداقل به خاطر راحتی خود اداره هم خوب است و به خاطر همی مراجعین هم خیلی خوب میشه.
حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در مورد اینکه چرا اسناد تحصیلی بعد از فراغت دیر به دست جوانان میرسد با رادیو آزادی چنین گفت.
یک باریکی تکنیکی وجود داره. ما کتاب فراغت محصلین که به وزارت می و کتاب اساس و کتاب سمستروار این سه نوع کتاب به وزارت می، بعد از او این اسناد که مکمل به وزارت رسید، بعد از او ما اسناد محصلین تیمرال میکنیم. پنتون دولتی ها معنی نمی کاره میکنه. همین سه نوع کتاب، کتاب فراغت و کتاب سمستروار و اساس شدن که از کانکور معرفی شدن، ایده به وزارت روان میکنه. بعد از او باز اسناد از اینا تیمرال میشه و محصلین من دیپلوم خود اخذ میکنن. عین پروسه و پنتون خصوصی هم هست. او به خاطر سهولت کار به محصل است. ما خب بیش از 200 هزار محصل داریم در پنتون خصوصی و اگر ما 200 هزار محصل سالانه که مثلا بیش از 10000 مسئله فارغ میشه و 10000 مسئله همزمان به خاطر تیمرال اسناد، خود فکر کنین که چقدر چالش کلان ایجاد میشه با وزارت. به می خاطر ما از تمام پنتونا خواهش کردیم که به خاطر از اینکه پروسه ساده شوه، شما اول کتابای سمستروارتان هر سمستر که مسئله درس تمام میکنه کتابش ما روان کنین که شما باشه، بعدش کتاب اساستون بفرستین و در نهایت که مسئله فارغ میشه کتاب فراغت شانه. وقتی که کل اسناد به وزارت میرسه، بعد از اون پروسس اسناد از اینا شروع میشه.
آقای عبیدی همچنان افزود که انفرادی طی مراحل اسناد تحصیلی ممکن نیست، چون نماینده هر صنف به آسانی میتواند اسناد را طی مراحل کند تا اینکه هر فرد خودش مراجعه کند.
وقتی که پروسس اسناد شروع شد، اما نماینده کل کتاب میاره، کل کتاب میاره تای مراحل میکنه، چی اون نماینده به چی 30 نفر از امستون به 40 نفر از امستون به هیچ فرق نداره. 40 نفر خودشان هم به اونمو پروسه است اگر نماینده هم به، اما خوبی که نماینده داره کار به صورت انجام میده. یک نفر است می کار 100 نفر انجام میده. انفرادی نه. چرا؟ به خاطر که پیش ما که اسناد میه، اسناد از اینا نماینده اسناد با خود میاره، دارشیف اسناد است، اسناد از اینا بررسی میشه و تمام کتاب اساس، کتاب فراغت با اساس و با سمستروار کلش سر میخوره. اگر دیدیم که این مسئله واقعا مسئله واقعی است و خیالی نیست، بعد از او اسناد از او طی مراحل میشه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
کی با نازتم که نز خرامان با نرمی موجی موهای سیاش فتاده تا کمر چون آبشاران میان جمله خوبان نباشد هست یارم سر و پا غنچه گل است نگارم دل شکارم تمام خوب رویم اگر پیشم بیارم هزاران دیده گردم تا نظر سوی تو دارم شب ها در امید تو سهر شد نگاهم با خیالت هم سفر شد بس صحرای عشقت را تپیدم که از شور دلم عالم خبر شد مرچی بنگرم روی تو بینم بیایدم قرینم گل عشقت بچینم تمام زندگی عاشق بمانم همه تو را بخوانم با جز عشقت ندانم موسیقی چمن پر گشته است از نازنینان، یکی با نازتم که نشخ رامان، به نرمی موج موهای سیاهش فتاده تا قمر چون آبشاران. میان جمله خوبان نباشد هست نگارم، سرا با غنچه گل است نگارم، دل شکارم تمام خوب رویان اگر پشم بیارم، هزاران دیده گردم تا نظر سوی تو دارم. شام و سهر چشمم برویت، مدام آینه یه حسن تو باشم، نسیم گردم به پیچم لای مویت. نگارا که شود از تو جدا دل، تو را دارد صدا دل، به عشقت گشته مایل. دو چشمم منتظر تا تو بیایی، چوب قامت نمایی، دل و جانم رو بایی. چمن پرگشته است از نازنینان، یکی با نازتم که نسخ رامان، به نرمی موج موهای سیاهش فتاده تا قمر چون آبشاران. میان جمله خوبان نباشد حسن یارم.